بسم الله الرحمن الرحیم. بیستمین بحث در ذیل مباحث غیبت مستثنیات غیبت بود. اولین استثناء از حرمت غیبت تجاهر به یک معصیت و فسقه. گفته شده از کسی که در معصیتی تجاهر داشته باشه و به طور علن و آشکار در مرعا و منظر عام مرتکب یک معصیتی یا حالا غیر معصیت از اموری که نوعی منقصد درش هست و عیب به شمار میاد، اگر در ملأ عام اون رو مرتکب بشود، غیبت او در اون امر جایزه. این قدر مسلمی است که تقریبا همه قبول دارن. ادله این بحث این بود که اولین دلیل این بود که ما روایاتی که غیبت را به ستر معنا میکنه اگر بپذیریم، طبعا این دیگه امر مستور نیست. این یک دلیل بود که ملاحظه کردید و گفتیم روی دو مبنا یه ما کراهت یا ستر تفاوتی که در بحث ما دارند و ایجاد میکنند، این رو توضیح دادیم. دلیل دوم روایت هارون ابن جحم است. این دلیل دوم بود که دیروز روایت را خواندیم و حالا امروز دنبال میکنیم ببینیم این روایت سندن و دلالتن حکمش چیست. این روایت هارون ابن جحم که روایت چهارم باب 154 بود، این بود که امام صادق سلام الله علیه فرمودن که اذا جاهر الفاسق و به فسقهی اذا جاهر الفاسق و به فسقهی فلا حرمت له ولا غیبه. اگر فاسق فسق خود را علن کند، آشکار کند، دیگه حرمتی نداره و غیبتی نداره، یعنی اشکالی نداره، غیبت او جایز میشه. این روایت از نظر سند و دلالت بایستی مورد بحث قرار بگیره. اما از نظر سند اینطوره که این روایت هم در امالی آمده هم در مجالس مرحوم صدوق آمده. در دو کتاب از کتب مرحوم صدوق این روایت نقش شده. سندش در هر دو کتاب یکی هست. ان احمد ابن هارون، ان محمد ابن عبدالله، ان ابیه عبدالله ابن جعفر الحمیری، یعنی محمد ابن عبدالله ابن جعفر حمیری از پدرش عبدالله ابن جعفر حمیری، ان احمد ابن محمد ابن محمد البرقی سلام الله علیکم، ان هارون ابن جحم از امام صادق سلام الله علیه. این روات اینا غیر از احمد ابن هارون که بحثی داره، بقیه همه ثقن. محمد ابن عبدالله ابن جعفر حمیری توثیق شده به طور خاص. پدر او که عبدالله ابن جعفر حمیری باشه از روات مهمه و توثیق شده. احمد ابن محمد ابن خالد برقی هم همینطور، هارون ابن جحم هم همینطور. اینا همه توثیق شدن، توثیق خاص دارن. تنها فردی که در اینجا محل بحث هست همون اولین شخصی است که از مشایخ صدوق به عنوان احمد ابن هارون، مرحوم صدوق نقل میکنه از احمد ابن هارون. این احمد ابن هارون توثیق خاص نداره و به همین دلیل هم هست که بسیاری از این روایت تعبیر کردن به روایت، نمیگن معتبره یا موثقه و امثال اینها. این مشکلی که وجود داره در همین تنها راوی که جزء مشایخ صدوقه و مرحوم صدوق ازش نقل میکنه. راه تصحیح این احمد ابن هارون که تنها فردی است که باید اینجا توثیق بشود و حل بشه، همون تنها راهش این است که شون از مشایخ صدوق و مرحوم صدوق برای او ترضی داره، یعنی گفته است رضی الله عنه رضوان الله علیه، و ترضی مرحوم صدوق را بعضی مشعر یا دال بر توثیق گرفتن. این که از مشایخ صدوق و صدوق هم ترضی کرده برای او. این دو نکته است که اگر ذمیمه بشه ممکن است از او استظهار بشود وثوق این شخص. این روایت البته در من لا یحضر هم نیامده. ببینید کتاب مرحوم صدوق این نکته رو توضیح بدم که ادعای وثوق به همه اخبار مرحوم صدوق در هیچ کتابی نیست جز در من لا یحضر الفقیه. و مرحوم صدوق نمیدونم 70-80 تا 100 تا کتاب داره که بخش عمده ای از کتب ایشون هم کتب روایی است. سلام علیکم. و بارها هم عرض کردم این رو که مرحوم صدوق که خب یک محدث بزرگ بوده و کتاب‌های متعدد حدیثی داره، در تنظیم احادیث و تبویب اونها فوق العاده مهارت داشته. مثلا خود کتب حدیثی ایشون هر کدامش یک لطف و ظرافتی داره و از نظم و نسق ویژه‌ای برخورداره. معانی الاخبار، مجالس، امالی، علل الشرایع و ثواب الاعمال و عقابها در هر کتاب حدیثی از یک زاویه آمده احادیث رو تنظیم کرده. بعد از گذشته چندین قرن هنوزم این تبویب‌ها تبویب‌های زیبا و جامع و بسیار دلپذیر و دلپسنده. ولذاست این محدث هم محیط و جامعه هم متبحر در تنظیم و تبویب احادیث بوده و از یک امتیاز ویژه‌ای برخوردار ایشون، به خصوص در همین تنظیم و تبویب و طبقه بندی احادیث. این یک امتیاز فوق‌العاده ایشونه در کنار سایر امتیازاتی که داره. وقت در این کتب حدیثی ایشون که متعدد هم هست و البته یک کتاب حدیثی در 15 جلده ای داشته به نام مدینة العلم که وقتی که همیجا عرض کردم اون کتاب مفقود شده و یکی از خسارت های حدیث شیعه مفقود شدن کتاب مدینة العلم مرحوم صدوقه. کتاب خیلی هم تلاش شده در طول تاریخ، علمای زیادی تلاش کردن یک اثری از اون رو در جایی بیابند، جایی اثری ازش پیدا نشده، در حالی که خود ایشون در جایی فرموده که ما این رو در مدینة العلم نوشته ایم، گفته ایم و امثال این و از ملای حضران ها مفصل تر بوده. ظاهرا کتاب جامع حدیثی ایشون همون مدینة العلم بوده که نیست. خب در این کتب حدیثی ایشان با این امتیازاتی که بهش اشاره شد، من لا یحضر یک امتیاز داره و اون اینه که من لا یحضر را ایشان مقدمش می‌نویسه که من مدتی بلخ رفتم و در یه روستایی در اونجا بودم و کسی با من نبود و بعد میگه فلانی آمد اونجا پیش من و اون هم آدم شایسته‌ای بود و این آقا شریف کسی ایشون از من تقاضا کرد که بر وزان اون کتابی که رازی داره در طب که من لا یحضر و طبیب هست، کتابی داشته من لا یحضر و طبیب، یعنی کتابی که اگر کسی پزشک حاضر نبود بتواند به اون مراجعه بکنه و با همون کتاب بتواند خود را معالجه بکنه. گفته بر وزان اون شما بیا حاصل روایاتی که مورد قبولت هست و اگر کسی فقیهی پیشش نبود بتواند به اون مراجعه بکنه و تکلیف خودش رو بفهمه، اون رو بنویس. این بر وزان اون این کتاب رو نوشت. وقت در مقدم این کتابشون تعبیری داره که این در جای دیگه نداره. سایر کتبش برای کتاب حدیثی است نوشته، اما در اینجا میفرماد که من در چیزی که نمیخواهم همه اون چه که در هر بابی وارد شده این رو نقل بکنم در کتاب من لا یحضر الفقیه، بلکه چیزی رو نقل میکنم که اعتمد علی و افتی بهی و ما هو صحیح عندی. این تعابیر داره که تعابیر بلندی است. اون مجموعه فرمایشات ایشان در مقدمه من لا یحضر حکایتگر گزینشگری ایشان است در این کتاب و انتخاب روایات معتبر از دید ایشان و روایاتی که مورد اعتماد ایشان بوده و به اون فتوا میداده و برگزیده شده از مجموعه روایات، این روح حاکم بر من لایحذره بر اساس مفاد مقدمه ایشان. این موجب شده که بعضی قائل بشن به این که در همین کتب رجالی مراجعه بکنید، در جلد اول معجم ملاحظه بکنید، اونجا یکی از توصیقات عام بعضی همین شمردن، گفتن که اون چه که بعضی میگن اون چه که در کتب اربعه هست مورد قبوله، اما در میان کتب اربعه دو تا باز اهمیت بیشتری داره، یکی کافیه که من لایحذر، و به طور خاص من لایحذر بعضی گفتن هر چه روایت درش اومده معتبره و رواتی هم که نامشون در من لایحذر آمده معتبره. چرا؟ به خاطر همین نکته که عرض کردیم، این تعابیر بلندی که در مقدمه من لایحذر الفقیر راجع به روایات من لایحذر آمده و اینکه اصلا این کتاب وضع شده برای نقل احادیث قوی و معتبر و مورد اعتماد مرحوم صدوق. من همه چیز را در این نمیارم ایشون میفرماید، بلکه اونچه که اعتماد دارم، اونچه که پیش من صحیحه و میتواند مبنای فتوا قرار بگیره در اون آوردن. این چیزیست که حالا بعضی گفتن و بر اساس این میگن که هر که اسمش در من لایحذر بیاد توثیق شده و روایاتی هم که در من لایحذر بیاد روایات معتبره. خب این یک دیدگاهیه که بعضی داشتن. این اون وقت جوابی که دادن این است که این فرمایشی که ایشون فرموده نفرموده است که همه کسانی که در این کتاب از اونها روایت نقل میکنم من ثقه هستند، این تعبیر نداره. میفرماد که من به اون چه که در این کتاب آمده اعتماد دارم، پیش من معتبره، اعتماد دارم، اما اینکه رواتش هم روات موثقی باشن این شهادت اینجوری نداده. این از یک جهت. وقتی که اینطور شد اون وقت اونی که پیش من معتبر است چرا معتبره؟ این طرق وجوه مختلفی داره. همه این روایات این کتاب در نزد من معتبر است و من به اون فتوا دادم و اعتماد میکنم بر روایاتی که در این کتابه. این اعتماد بر سامنکم بر مضامینی است که در این روایات آمده. اعتماد مرحوم صدوق بر مضامین و محتوای اون چیزی است که در ابواب و روایات این کتاب آمده. این اعتماد بر مضمون و بر محتوا معناش توثیق روات نیست، وجوه مختلفی داره. یک باره که اعتماد بر این مضمون کرده است به دلیل اینکه رواتش ثقه بودن، یک بار ممکنه ایشون اعتماد کرده باشه بر این مضمون از باب اینکه این روایت مثلا در مستحباته و ایشون مثلا قاعده تسامح را قبول داره، یک بار ممکنه اعتماد کرده باشه از باب این که تعدد روایت در یک موضوعه و ایشون تعدد روایت را قبول داشته، ممکنه اعتماد کرده باشه از باب این که اون روایت مطابق فتوای مشهوره و شهرت را ایشان جابر ضعف سند می دانه، و ممکن است اعتماد کرده باشه از باب این که هر امامی کل امامیه ثقتون، یا از باب این که اصل را در انسانها را بر در انسانها و مسلمان را بر وثوق یا عدالت قرار میده. ببینید چندین وجه اینجا وجود داره. اینجور نیست که بگیم وقتی که مرحوم صدوق یا هر فقیه دیگری بگوید من به این که روایات اعتماد دارم و به مضامین آنها فتوا میدهم، این یک معادله تساوی در اینجا باشه که این اعتماد فقیه و اتکاش به این مضامین روایی مساوی باشه با یک طریق و اون توثیق اشخاص و روات حدیث. این مساوات و معادله تساوی اگر بود چرا این تمام میشه، ولی اینجور نیست. برای اینکه اعتماد بر یک روایت و فتوای به مضمون یک روایت میتواند به دلایل مختلف برگرده، یکی اینکه رواتش معتبره، یکی این که در مستحبات قاعده تسامح رو میپذیره، یکی این که اصالت العداله فی کل مسلمن هست، یکی این که تضافر روایات و استفاضهش موجب اطمینان میشه، یکی این که شهرت فتوایی جابر ضعف سنده و غیر از این هم باز قابل تصوره. یعنی 7-8-10 تا مبنا میتواند وجود داشته باشه برای اعتماد به یک روایت، یا اون مبنایی که مثلا آقای تبریزی داشتن، دیگرانی هم داشتن، این که در یه راوی همین که تضعیف نشد دیگه تو ما او را قبول داریم، لازم نیست شهادت به وثوقش باشه. همین که شهادت به جرح و تضعیف نبود کافی. اینا مبانی مختلفه. از کجا که مرحوم صدوق چند تا از این مبانی رو قبول نداشت باشه، بلکه بعضیش رو آدم شواهدی وجود داره که قبول داره. این است که با دو نکته در حقیقت دو تا مقدمه اینجا زمینه میشه. این نظریه توثیق عام من لا یعذر الفقیه نفی میشه. من رفتم تو یه حاشیه که حالا عیبی نداره این حاشیه ام را، اون حاشیه اینه که یک دیدگاه و نظریه رجالی وجود داره بر اعتبار روایات و روات من لا یحضر الفقیه به طور خاص. این غیر از یک نظریه است که میگه کتب عربه همش مورد قبوله، نه، غیر از اون در خصوص من لا یحضر یه دیدگاهی است که میگه روایاتش همه موثقه و رواتش همه قابل قبولند و توثیق دارند به توثیق عام مرحوم صدوق. مبنای این توثیق عام روایات من لا یحضر الفقیه مقدمه من لا یحضره و چند فقره مقدمه من لا یحضره که مرحوم صدوق در اون فقرات می‌فرماد که در اینجا من که همه روایات را نیاوردم و همه اسناد یک روایت هم می‌فرماد من نیاوردم، بلکه روایاتی را برگزیده‌ام که اعتماد بر اون دارم و پیش من معتبر است. این نظریه بله، به نحوی تو همون نکته‌ای که من عرض کردم همینه دیگه. این نظریه است. جواب این نظریه مشتمل بر این دو نکته است. یکی این که شهادت مرحوم صدوق به ثقه بودن روات در اینجا تعلق نگرفته است، بلکه شهادت و تأکید ایشان آمده روی صحت مضمونی روایات. همین است که همین نکته است، یعنی به اینها من اعتماد دارم، فتوا میدهم. این تعلق مضمون میگیره، پس شهادت تعلق به محتوا و مضمون گرفته. این یک مقدمه.
سندش هم گفتی که از طرق مختلف نقل شده، ولی من حذفش میکنم، میخوام مختصر باشه.
بله میگه بله، ولی طرق مختلف که معناش نیست که همه اینها مثلا 10 تا طریق داره، این که معناش نیست، دو تا داشته. تازه اینکه معلومم نیست که ازش استفاده بشه، همش هم 3-4-5 تا طریق داشته، ضروری در این نداره. این یک مقدمه. پس بنابراین شهادت و گواهی ایشون تعلق به مضمون و محتوا گرفته است. این یک. دوم این که گرچه شهادت به صحت مضمون و محتوا مساوی با قبول خبر هست، صحت و وثوق خبره، اما وثوق این خبر میتواند مستند باشه به وجوه و طرق مختلفی که بعضی شرط کردم، مساوی با توثیق روات نیست که ما میخواهیم. اون وقت اون مبانی که اینجا هست، 7-8-10 تا مبنا هست، خیلی وقت هاست که اون مبانی ما قبول نداریم، ولی زمان مردد این شهادتشون بین یکی از این 7-8-10 تا مبنا و ما ممکنه مستند به مثلا اون یا اون یا اون یا اون باشه که ما از نظر مبنایی اون رو نمیپذیریم.
در تحت عنوان 15 کیلومتری مزار شریف منطقه شادیان
گفته. آره. خب یه مقدار همراهش بوده، یه مقدار به حفظ اعتماد میکرده. خب سفر که میرفتن اون کتاب ها رو همراه خود میبردن دیگه، یه اندازه همراهشون بوده. شادیان ها اسمش اومده تو مقدمه. آه دیدم دیشب هم میدیدم. آره شادیانه، نزدیک مزار شریف. عجب. آره میگه آمدم اینجا و بعد میگه اینجا هم تنها بودم و کسی نبود، یک شریف کسی آمد اینجا و بعدم تعریف میکنه از اون آقا و میگه او مرا واداشت و از من این درخواست رو کرد و منم دیدم او اهل این معانی هست، براش اینا رو نوشتن. حالا دیگه چطور چقدر برکت پیدا میکنه یه آدم خوب قوی که میره توی جایی هم که حالا اونجا هیچ کم نداشته، ایشون همون شخصی عالم بزرگ اینجوری را به کار وامی داره و موجب خلق یک اثری میشه که اینقدر در طول تاریخ برکت داشته. اینا دیگه حالا برکت‌های ویژه‌ایه که گاهی خدا میده و اون شخص هم خیلی در ثواب این کار شریکه واقعا. بله بله اونا هست. بله اون جای خودش. بله همونطوره. بله ولی میخوام بگم حالا در یک مقطع جایی قرار گرفته، بعد یک شاگرد یا یک آدم خوش ذوق علاقمند پیگیر میاد و ایشون را وامی داره به و درخواست میکنه و ترغیب میکنه به اینکه کار اینجوری رو انجام بده. اینا خودش خیلی برکت داره. به هر حال این از افتخارات شما هم هست دیگه، بالاخره من لای هزار در اونجا نوشته شده دیگه. خیلی نکته مهمیه. عرض شود که اگر اون مبانی را، اون 7-8 مبنا را کسی بپذیره دیگه، اون وقت اصلا نیازی می نداره که از این را وارد بشه. اون مبانی خودش همه این روایت رو درستش میکنه.
اگه اونطوری باشه که شیخ خودش اینا رو نمیگه
نه، اوکی لزوم تاکید میکنه که لزومی که نداشت بگه ایشون.
از راههای مختلف نقد شده، خب میگه از کتب مشهوره نقد شده.
باجو این مثل اینه که ببینید، مثل اینکه ما ممکنه فقیه کتابی مینیسه میگه احادیث رو جمع میکنه و ناظر به اینه که، یعنی در مقام انتخابه و مستندات فتاواش رو میگه، میگه من به اینایی که اینجا دارم می‌نویسم اعتماد دارم. مثل اینکه ما فقه و تربیه بگیم آخرش روایاتش جمع بکنیم بگیم ما به استناد این روایات این نظریات رو دادیم.
ایشون راوی بود آخرش.
نه در اینجا که نه، ملا یعذر الفقیه
راوی بوده که میتونسته که آقا این روایت از معصوم
نه نه اون نک نه 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 بله بله صدوق یک راوی محض نیست. صدوق اهل افتائه، اهل افتائه، نه راوی اونجوری که حالا بگیم روایت نقل میکرده گرفته نیست. باشه اخباری هم فتوا دارن، متا افتای اخباری مثل صاحب وسائل هم الان این عناوین ابوابش اصلا فتوای ایشونه. صاحب وسائل میدونید که یک کتابی داره، اون را حالا من ندیدم یا اگرم دیدم یادم نیست، اسمش هم یادم میره، که یک کتاب فتوایی داره که کتاب جمع و جوری هم هست و خیلی خوبه. که من میگفتم که دیروز به یکی از دوستان میگفتم به این انتشارات جامعه مدرسین خیلی خوب بود که پیشنهاد داده بشه در چاپ‌های بعدی. خیلی کوتاهه، در کل جلد یک پاورقی کوتاهی بیاره که فتاوای ایشون رو در اونجا هم زیر این بیاره، خیلی کمک شد بکنه به این. ببینید ایشون یک کتاب فتوایی داره که تقریبا همین خطوط اصلی و این عناوین که در اینجا ابواب اومده در اونجا اومده، البته با یه بسته بیشتری. خب ایشون هم یه اخباری است ولی کتاب فتوا داره، روایات اینجا هم بر اساس همون فتواشه. مرحوم صدوق هم من لا یحذرش، اصلا فرق من لا یحذر مرحوم صدوق، این نکته که ایشون میگن همینه دیگه، فرق من لا یحذر با امالی، با مجالس، با ثواب الاعمال، اقابه ها و و و و فرق مهمش همینه. یعنی این فرقش اینه که گزیده، انتخاب شده و ناظر به حل فتواست، افتاه. حالا ایشون در مقام نوشتن یک کتابی که کار انتخابگری کرده و میخواد مشکل مثل اون ملای ازار طبیعه، مشکل فرد را در عمل حل بکنه و در مقام افتاه هست، در مقدمه میگه که من در اینجا روایاتی را، همه چیز را نقل میکنم، اونی را نقل میکنم که بهش اعتماد دارم، پیش من معتبره و بهش فتوا میدهم. خب چرا معتبره؟ برای اینکه شهرت به خصوص شهرت فتوای جابره و چه این خیلی امر جا افتاده بوده، بخاطر اینکه حالا این روایتی آمده رباتش هم توثیق ندارم ولی تضعیف هم نشه.
شهرت فتوای رو قبول دارن؟
بله اونا که خیلی قبول دارن، اینا مال اوناست بیشتر که دیگه اصولین معمولا خودت و اینای خدشه میکنن. بله بله شهرت فتوایی جبر شهرت ضعف به اونجا یا تعدد روایت اینا چیزاییست که اونا خیلی بهش اعتقاد دارن، چیز کمی نیست. ولی زاست که با این دو مقدمه، یکی اینکه این کتاب مقدمه نمیگه که من روایت رو میگم رواتش معتبرن، میگه این روایات معتبر است، یعنی این مضامین معتبره. یک دو اینکه این اعتبار بخشیه به مضمون عام است از اعتبار توثیق روات، به خاطر تعدد طرقی که میتواند موجب اعتماد به یک روایت بشه. و لا نعلم این که مرحوم صدوق در هر جایی به چه قاعده اعتماد کرده، ممکنه یک جایی به خاطر این اعتماد به روایت کرده برای اینکه رواتش رو ثقه میدونسته، یه جایی به خاطر شهرت بوده، یک جایی به خاطر تعدد روایات بوده، یک جا به خاطر نمیدونم چیز دیگری بوده. البته من اینجا یک نکته رو، این به نظرم این فرمایش که آقای خویی و دیگران دارن هست، حالا با تقلیلی که عرض کردم، این نظریه توثیق روات من لا یزال فقیه به طور کلی به عنوان توثیق عام قابل خدشه است. بله یه ملاحظه اینجا وجود داره که ملاحظه سرنوشت بحث را تغییر نمیده، ولی توجه به ملاحظه خوبه و اون اینه که بعیده که مبنای مرحوم صدوق در اینجا بر اصالت العداله در هر راوی باشه یا اصالت الوثوق در همه روات مسلم و مثلا اینها باشه یا امامی باشه، برای اینکه اگه اون بود دیگه این انتخاب کردن و گزینش و اینا یه مقدار بعیده. قاعدتا این گزینش که میکنه یه عنایتی داره که بر اساس یه مبنای خیلی عامی که آقا هر که راوی شد تو روایت اومد و مسلمان بود یا حالا حتی اقلش هر که امامی بود ثقه است، بر اساس اون نیست، خود عنایت داره که چطور ویژه‌ای رو انتخاب بکنه. ولی در این حال این بحث سرنوشت بحث رو تغییر نمیده، برای اینکه به هر حال اون جبر ضعف به شهرت و نمیدونم اون تسامح در ادله سنن و امثال اینها چیزایی است که وجود داره و طبع اخباری هام و ولو حالا محدثی مثل مرحوم صدوق هم باشه تمایل به این نوع قواعد هم هست. بله بله اون این خیلی تو بحث ما اصلا نمیذاره. بله حالا اون که اصلا بلزم و کلمه صحیحشون رو هم نمی کنیم بر صحیح به معنی که علامه اینا آوردن که صحیح و موثق و حسن و چار پنج تا اصطلاحی که صحیح و موثق و حسن و ضعیف چار بخشی، نه این اصطلاح اون وقت نبوده، صحیح اونجا هم حمله بر این نمیشه. خب حاشیه رفتیم، به خود نمیدونم حالا مفید بود نبود دیگه، خود رفتیم تا این بحث عرض شد که حالا چون اینا بر فکر کنم خیلی نرخ شاه عباسی جا افتاده یه دیگه سری رد میشیم، ولی خب مهم هست. البته عرض بکنم تتبع بیشتر در این زمینه که مرحوم صدوق مبانی رجالیش چی بوده نمیدونم، اینا جای کار بیشتری داره، گرچه بعیده که بیش از این چیزی به دست بیاد، اما در این حال باب تحقیق بیشتر در اینجا مسدود نیست، در حدی که حالا در تنقیب المقال موجم اینها اومده به نظرم جای این داره که خودش شواهد بیشتری بر این بحث جمع بشه، اما اصل قصه اینجوره. پس فرمودید شادیان الان هم هست، جای معموری است، یعنی مسکون و اینهاست. بله مزار شریف رفتیم، من اگر اون وقت توجه داشتم میرفتم با زیارتش میرفتم بازیش میرفتم. مرحوم صدوق که بله. نمیدونم چقدر وقتم اونجا بودن میدونید؟ این کتاب اونجا نه. بله؟
یک سال.
شما اطلاعاتت خوبه، از کجا آوردید؟ البته درست هم نباشه ما خبر نداریم میگیم درسته. بله گفت که ما که خبر نداریم ولی ان شاءالله درست میگید.
این نظر شما هم از
علما
هست که این نظر شما رو
بدن. بله من اینجا نقل و کل بقال و کل نقال و کل بقال من نقل کردم اینا، البته این نظر رو میپذیرم، قبول دارم این را، معتقد به این هستم، ولی این مطلب رو عین همین بیانی که عرض میکنم حالا با یه تقریری کردیم، الا عین مطلب در فرمایشات آقای خویی هست، قبل از ایشون تنقیل مقال دیگران تو کتب رجالی بحث هست، بله چیز جدیدی نیست. خب میایم حالا یه بحثی از این که بگذاریم، این حالا حاشیه رفتیم، بیایم در بحث مشایخ صدوق. در مشایخ صدوق، در مشایخ مثلا در مرحوم نجاشی، مشایخ نجاشی، اینم یه قاعده دیگه است. حالا کل اون قاعده عام همه روات ملایعذر بود که مخدوش بود، یه قاعده که ممکنه ادعا بشه مشایخ صدوقه، این هم خیلی قابل قبول نیست، برای اینکه در نجاشی یک فرمایش ایشان داره در مقدمه یک رجالش که از اون توثیق مشایخ او، مشایخ یعنی اساتید بلا واسطه، اینا میگن مشایخ، اساتید و رواتی که بلا واسطه از اونها نقل میکنه اینا میگن شیخ. و در نجاشی یک تعبیری آمده در مقدمه نجاشی رجالش که این تعبیر الان یادم نیست، ولی خیلی ها ازش استفاده کردن و اون استفاده هم بعید نیست از جمله آقای خویی که از اون استفاده میشه که من از هر کس نقل میکنم اون شخص بلا واسطه و شیخ و اجازه من و روایت من اون ثقه است، و ولذا مشایخ نجاشی بعید نیست که بگیم قابل توصیف بشه، که 20 نفر هستن، عدد بالایی هم نیست، کسانی که نجاشی مستقیم ازشون نقل میکنه. در کامل زیارات هم یک تفسیر از اون 4-5 تفسیر مقدمه کامل زیارات اینه که میگه توثیق صاحب کامل زیارات داره فقط تعلق میگیره به اون کسانی که مستقیم داره ازشون نقل میکنه. 5 نظریه در کامل زیاراته که قبلا عرض کردیم، یکیش اینه. در بعضی جاها به هر حال یک ادله و دلائل خاصی داریم که روات مستقیم و مشایخ از بزرگان توثیق میشن، اما درباره من لا یحضر و مرحوم صدوق اونا چنین چیزی نداریم که یه جمله ایشون فرموده باشه که من در این کتاب از هر که نقل میکنم فرد موثقی است، یعنی مشایخ هم مشایخ موثقی هست، ولی از اینجور چیزی نداریم تعبیری و تصریحی به توثیق مشایخ، این که میره کنار. نکته دیگری که اینجا وجود داره نکته ترضی است، این هم یه قاعده است. بعضی گفتن اگر بزرگان ما مثل صدوق، شیخ و این اعاظم ما اگر در جایی از کسی تعبیر به یعنی دعا بکنن به رضی الله عنه یا رضوان الله تعالی علی یا عبارت های قریبه به این مضمون، این حکایت از اعتماد و جایگاهی برای او میکنه، اینم ترضیه. مرحوم آقای خویی اینو جواب دادن که و خیلی ها مرحوم آقای خویی دادن که ترضی و گفتن رضوان الله تعالی علیه یا قدس سره یا رحمت الله علیه و امثال اینا، ترحم و ترضی، استرحام، ترحم، ترضی، اینها مفید وسوق و ملازمه با توثیق نیست، برای اینکه داره دعا میکنه، حالا ممکنه کسی گناهکار هم باشه براش دعا بکنه. برای آقای خویی در همین مقدمه چی میفرمان که چقدر داریم که اصلا در همین ادعیه ائمه دعا میکنن حتی برای فساق مسلمین، وقتی میگه اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات که میگیم اون شامل همه میشه، داریم برای همه دعا میکنیم. دعا کردن، استغفار، استرحام، ترضی، اینا دعاست و دعا کردن برای کسی که ملازمه با وثوق به اونی، وثوق اونیست، و بلکه دعاست و دعا هم اهم از اینه که اون چه باشه، بله حالا شاید اشعاری داشته باشه، منتها این فرمایش آقای خویه، ولی خب این فرمایش با این سادگی نمیشه ازش عبور کرد. ببینید این که ما میگیم کسی میگه رضوان الله تعالی علیه نمیدونم قدس سر و امثال اینا، گاهی به صورت یک اصطلاحاتی در میاد، درست دعاست ولی یک بار اضافه‌ای پیدا میکنه و اون ویژگی خاص در اون ملحوظ میشه، حالت یک اصطلاحی که بار اضافه داره پیدا میکنه. بعید نیست که واقعا رضی الله عن رضوان الله تعالی علی و امثال اینجور باشه. ببینید شما بین شیعه و سنی در این که بگیم رضی الله عن کرم الله علیه السلام، اینا همه دعاست، ولی چقدر این بارهای اضافی سوار میشه. اصلا رو خلفای اربعه خود اهل سنت، این که یکی میگه رضی الله، به یکیشون میگه کرم الله، همه اینا اصلا یه بار مفهومی ویژه‌ای داره. و در السنه و عبائر فقها هم وقتی که گفته میشه و بزرگان در کتاباشون، یه جا میگه رضوان الله تعالی علیه، یه جا میگه نمیدونم رحمت الله علیه، چی، این نشون دهنده جلالت شأن طرفه و اعتماد طرفه. بلزا به این سادگی نمیشه گفت که چی نیست، اینا یه دعاست و دعا هم خب بار خاصی نداره، برای حتی فساق هم میشه دعا کرد. نه، این نوع دعاها نشون دهنده جلالت شأن و امثال اینام هست. بله؟ نه بی طرفی که نیست، هم میخوام بگم بی طرفی نیست. ببینید خود ما وقتی میگیم که اسم خیلی ها رو آدم میبره، همینجور اسم میبره، یا میگه که حالا خدا بیامرزش، ولی یکی میگه رضوان الله تعالی علیه، حالا یا علیه السلام، سلام الله علیه و امثال اینها. بله، یعنی یه باره داره منطقه. حالا این جواب اون هست، ولی باز هم در این حال ممکنه کسی بگه این در حدیه که اشعاره. ولذا ببینید این دو نکته که به هم زمیمه بشه، یه مقدار اعتماد آدمو بالا میبره. یعنی این که شیخ صدوقه، اون هم شیخشه در یک کتابی که با انتخاب ویژه داره کتاب رو میاره، بعدم رضی الله عنه میگه یا رضوان الله علیه میگه. زمیمه شدن این سه تا نکته با هم دیگه، یعنی این شیخ بلاواسطه‌اش هست و در کتابی هم آمده که کتاب فتوا و مورد اعتمادشه با اون نکته که گفته دو، بعدم ترضی میکنه، جمع اینها یه مقداری آدم را مطمئن میکنه. ما اگر دو سال سه سال چهار سال قبل بود میگفتیم نه، اینجا این آقای خویی میگفتیم که اینا نه ترضی چیه نه اون چیه، نمیشه میذاشم کنار میره. ولی الان آدم جرئت نمیکنه به اینکه مثلا با این قرائن بیاد به اینکه این مورد اعتماد نیست. یه مقدار آدم رو نزدیک میکنه به یه شبه اطمینانی، به این که میشود به این احمد ابن هارون اعتماد کرد. ولی مع ذلک در حد یک اطمینان نسبیه، مثلا ضعیفی است، نه خیلی قوی. بقیه روات البته روات معتبری هستند، همه توثیق خاص دارن. این بلاز سندیه و ازا لا یبعد که بگیم این قابل قبول این روایت، به خصوص که حالا مضمون این روایت در دو سه روایت دیگه، سه چهار روایت دیگه هم آمده. ولی اینه که مجموعاً ما مضمون این روایت رو میپذیریم، حتی اگر اون روایت سطرم نبود مضمون اینو میپذیریم، به خاطر این سه چهار نکته‌ای که راجع به احمد بن هارون گفته شد، به اضافه تعدد روایاتی که روی این مضمون متجاهر به فسق آمده. از این جهته که این مضمون رو ما نمیتونیم بذاریم کنار، ولی اون روایت دیگرش هم روایت معتبر نباشه. این بحث سندی این دلیل دوم و روایت هارون ابن جهمه که لا یبعد که تعبیر بکنیم معتبره، تا برسیم به بحث دلالی. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.